به نام آن که هستی نام از او یافت. با سلام و درود به بیننده‌های برنامه پرتو نور. از اینکه باز به منزل شما عزیزان اومدیم خیلی خوشحالیم. و از سپاس بسیار از شما عزیزانی که با توجهتون به این برنامه و فرستادن این سوالات نشون میدهین که به این برنامه علاقمند هستین. و همین علاقه شما عزیزان باعث شده که ما بعد از سالها هنوز به این برنامه ادامه بدیم. بیننده های عزیز سوالات مختلفی میکنن. آقای مهندس بازرگان و مهمانان عزیز دیگرمون خودشون سوالا رو گوش میکنن، جمع آوری میکنن و این برنامه رو ما برای شما درست میکنیم. امیدواریم که از بحث امروز ما که در حال و هوای ثواب هستش خوشتون بیاد، که بیننده محترمی سوالی کرده بودن که این سوال بسیار جالب بود و مبحث جدید و شاید توی برنامه قبلی راجع به این مسئله اشاره نشده و خوشحالیم که این بیننده عزیز توجه ما رو به این برنامه، به این مسئله و به این سوال جلب کردن و باعث شد که ما یک برنامه رو متخصص به ثواب و گناه بگذاریم. برنامه امروزمون رو سعی میکنیم فقط در حاشیه و هوای ثواب باشه. و همینطور که این عزیز ما سوال کرده بودن، سوال اینجا بود که خب هر کسی که کار خوب یا بدی میکنه تو این دنیا، بالاخره پاداش و تنبیهش تو همین دنیاست. اگر چنانچه کار بدی بکنه خب میره زندان یا جرمای مادی داره، ولی و اگه کار خوبی بکنه پاداش کار خوبش رو در دوران زندگیش در این دنیا میگیره. ولی سوالی که کرده بودن اینه که خب در ادیان و مذاهب مختلف چنین قانونی نیست، یعنی چنین بحثی نیست که الان کار خوب و بد تو رو امروز و در زمان حیاتت بتونی نتیجه‌اش رو بگیری. این در زمانی اتفاق میفته که خداوند طبق قانون خداوند که فرمودن که کیفر و پاداش هر کاری در روز آخرت و روز قیامت هست. و سوالاتی که مطرح میشه که اینه که واقعا اصلا مکانیزم ثواب چیه و یا اینکه چجوری یه دونه یک عمل خوب یا بد بعد از هزاران سال یا میلیون ها سال که روز آخرت فرا برسه جواب اون داده خواهد شد و کار دنیایی اینجا چی میشه، که ما به خاطر شروع این بحث آقای بازرگان رو سلام خدمتشون میکنیم و از اینکه تشریف آوردن خوش آمد میگیم و سوالا شروع میکنیم که این بحث باز بشه و بتونیم بیشتر راجع به ثواب صحبت بکنیم. خیلی خوش آمدین آقای بازرگان.
به نام خداوند جان و خرد و با سلام خدمت بینندگان گرامی، خیلی ممنون و متشکرم از سوالاتی که مطرح می‌فرمایید. موضوعیتی به هر حال مطرح میشه که بتونیم عنوان بکنیم و پیرامونش بحثی خدمتون داشته باشیم. به هر حال ثواب به معنای بازتاب و نتیجه عمل انسان، خب بعضن پاسخش در زندگی روزمرمون در دنیا طبیعتاً پیدا خواهد شد. یعنی هر کسی هر کار بد یا خوبی بکنه طبیعتاً تأثیری که در جامعه میذاره، حالا اگر شغلی، کار و کسبی، بیزنسی داره، خب معمولاً بهش بیشتر مراجعه میکنن، اعتماد بیشتر میکنن. یعنی یه بخشی از نتیجه تلاش انسان طبیعتاً در دنیا به دست آدم میاره. اگه بد رفتار کنه با مردم، به هر حال تو دنیا هم از او فاصله میگیرن و نتیجه‌اش رو تا حدودی خواهد دید. ولی اینا در واقع یه بخش کوچیکی از بازتاب عمل انسان هستش. فرض کنید کسانی مثل استالین که 6 میلیون نفر آدم کشته، یا صدام که خب هم 8 سال مملکت ما گرفتار رفتار او بود و هم حمله به حال ارتش عراق به کویت. خب اینا چطوری میشه آدم حساب بکنه تو دنیا به نتیجه منفی رفتارشون میرسن؟ یا آدمایی که خب خوب بودن، اصلاحات بزرگی کردن، هر چقدر تو دنیا پاداش خوب ببینن ولی کافی نیست، متناسب با اون نتیجهشون نیست. اون چی که در ادیان مطرح شده این که به حال یک بازتاب و نتیجه و ریاکشنی اعمال دنیایی شما داره، ولی در یه حساب ابدی، در یه حساب عامتر، حساب فراتر از زمان و مکان، آثار وجودیش رو انسان به حال میبینه. دین هم آمده برای بیان این مطلب. یعنی سه تا اصل دین بیشتر نیامده، برای این سه تا بیشتر نیست. یکی باور به یک پروردگاری، یه خالق و آفریدگاری که در جهان هست. دوم این که به هر حال با مرگ تو، با بسته شدن پروندت، موضوع تمام نمیشه. جهان ادامه داره. مسئله محدود به زمان و مکان تو نیست. رفتار امروز تو آیندت رو رقم میزنه. سرنوشتت بستگی به عمل امروزت داره. باور به این مسئله. و سوم اینه که یه کار مثبت بکن. بارها تو قرآن اومده من آمنه بالله، هر کسی ایمان به خدا بیاره، یهودی، مسیحی، بودایی، هر کسی، و همچنین باور به روز دیگری داشته باشه، روز جزایی، رستاخیزی داشته باشه، و عمل صالحن، یه کار اصلاحی بکنه، کار مثبتی بکنه، دستاورد نیکویی از زندگیش داشته باشه. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، از هیچی نترسه، قصه هیچ چیزی هم نخوره. یعنی با یه دید بازتر میگه اصلا دین جز این ستا نیست، این مثلثه، باور به یه آفریدگار، باور به ادامه زمان حیات در یک سرای دیگر، و کار مثبت کردن. یعنی از این تعصبات دینی میاد بیرون که هر کسی فکر کنه همه حقیقت نزد خودش هست، و ثواب رو به عنوان در واقع نتیجه و دستاورد عمل انسان مطرح میکنه، بازتاب عمل. و دین هم نیومده جای کارهای دنیایی رو بگیره. یعنی دین سخنش همطور که عرض کردم در این سه مورده: خالقتو بشناس، جهان رو با مرگ خودت بسته شده نبینین پرونده رو، و کار مثبتی هم بکن. محور اصلی در واقع این ستاست. وگرنه سیاستت چطور باشه، اقتصادت چگونه باشه، مسائل عادی زندگی، مسائل روزمره، اینا جزء وظیفه و تکلیف انسانه. کلیاتشو که چگونه بر اساس موازین عدالت باشه، البته در کتابای دینی میگن، ولی نیومدن دیگه فرموله بکنن که چه نوع اقتصادی خوبه، انتخابات شما داشته باشین، حکومت فردی باشه، اجتماعی باشه، ریاست جمهوری باشه، نمیدونم 4 ساله باشه، 2 ساله باشه. یعنی اینا دیگه موضوعاتی است که به عهده انسان هست. دین در واقع قلمروش در محدوده هدایت‌های عام‌تره، نه این جزئیاتی که به موضوعات زندگی برمیخوره.
بله، خیلی ممنون. اگه اشتباه نکنم منظور شما از ثواب اینه که ثواب یک چیز ذاتی و وجودیه که واقعا اثرش رو در روح و جسم انسان میذاره. ولی یعنی اینجوری من فکر کردم که شاید یه برداشت اینجوری، ولی در حقیقت ما میبینیم که از نظر عامیانه و فرهنگ لغتی که ما با ثواب آشنایی داریم، یک حالتی که ثواب تلقی میشه به یک مسئله کمیتی و مقداری، به طوری که مثلا توی عامیانه خب ما میبینیم که توی کتاب دعاها، حتما شما یادتون هست، میدونین که در حاشیه این کتاب ها مینوشتن که اگر فلان دعا رو بخونین مثلا به اندازه این که 10 دفعه حج رفته بشین. حالا البته اینو بیننده عزیز خورده نگیرن، من نمیدونم دقیقا، ولی چیزی شبیه اینا، یا این که مثلا اگر این دعا رو بخونین به اندازه مثلا چند سال نماز خوندین، نماز و روزه و این چیزا. نظر شما در این مورد چیه؟
بله، خب اون دیدگاه عمومی مردم یک تصور مقداری با ثواب دارن، تصور کمیتی، درست مثل مدرسه که معلم یه نمره ای به آدم میده، حالا نمره یه فرض کنید 18 میده، 19 میده، بالاخره یه مقدار داره دیگه، تعیین میشه که حالا این جایزش چی هستش، نمرش چیه. یعنی تصور عموم مردم نسبت به ثواب یک تصور مقداری کمیتیه، مثل اینکه یه جایزه ایست، یه اواردیست به کسی میدن، یا مثل کارگری که یه کار میکنه، حالا بر حسب اینکه چه جوری کار کرده باشه چقدر بهش پول میدن، چقدر مثلا حالا تشویقی انعام بهش میدن. یعنی تصور عمومی مردم این که ثواب بیرون از من هستش، یه چیز اعتباریه، قراردادیه. یعنی معلم یه اعتباری قائل شده که اگه این درس رو بخونین حد اکثرش 20ه یا 100ه یا هر چی هست. یه اعتباریه که کسی بیرون قائل شده و او داوری میکنه روی درس خوندن من. ممکن از من خوشش بیاد نمره بهتری بده یا بدش بیاد کم بده. پس سیاله، قضاوت دیگریست، بیرون از وجود منه، مثل نمره نیست؟
بله.
مثل کارگری که کار میکنه یک کسی حالا میخواد بهش مزد بده، یا ما تو اداره ای جایی کار میکنیم آخر ماه یه پولی به ما میدن، اون تو وجود ما نیست، دیگریه که ارزش گذاری میکنه رو کار ما، داره یه حقوقی به ما میده، ممکنه لیافم بکنه بیرون بکنه. ولی ثوابی که قرآن میگه ثواب درونیه، بیرون نیست، اعتباری نیست، قراردادی نیست. مثال مدرسه که عرض کردم یه حالت اینه که شما ثواب و نمره این که معلم میده تصور بکنید، این بیرون از منه، این ذاتی نیست، درون من نیست. یه وقت از اون علمی که یاد میگیرم ثواب کار منه، من فیزیک خوندم، شیمی خوندم، ریاضیات خوندم، اون مقداری که فهمیدم و تو وجودم رفته، تو سرشتم، تو ذاتم رفته، اون میشه ثوابم. این دیگه لازم نیست کسی به من نمره بده یا نه، ممکنه به من نمره 20 بدن من نفهمیده باشم، درست درس رو نفهمیده باشم، اشتباه کرده باشم به من نمره بدن، من اون ثواب رو نگرفتم، گرچه رو قضاوت دیگران به من 20 دادن. یا برعکس، من خوب فهمیده باشم ولی یه اشتباهی شده باشه به من نمره کم داده باشن، اون ملاک نیست. ملاک اون چیزیست که من جذب کردم، یا اون کارگری که در واقع کار کرده ثوابش اون نیرویست که کسب کرده یا خدمتیست که انجام داده، نه الزاماً اون پولی که بهش دادن که ممکنه بیشتر یا کمتر بوده باشه. این یه تفاوت خیلی اساسیه. در دیدگاه عمومی ثواب بیرون از وجود ماست، ولی در دیدگاه اصلی دینی اون چی که تو قرآنه میگه ثواب ذاتیه، وجودیه، تحولاتیست که در درون خودت به وجود آمده. حالا تو کتابای دعا همطوری که خب مثال زدن تو حاشیه‌اش نوشته، اگه این دعا رو بخونید ثوابش معادل مثلا 2 سال نماز و روزه است. این یه تصور، این که مثل این که ثواب یه جایزه است، یه چیزی خدا اونجا گذاشته که تو این اوراد رو، این دعا رو بخونی انقدر بهت مثلا ثواب میده. اتفاقا شدیدم یه کسی مثلا از البته داستان مال قرن‌های گذشته است که ایراد گرفته بود این حاشیه، اینا که حواشی دعاها می نویسن، که آقا اینا رو از کجا آوردی؟ کجا تو قرآن گفته یه وردی یه ذکری بخونین مثلا انقدر ثواب داره، مثل جهاد فی سبیل الله، مثل حج فلان. گفته بوده دیدم که مردم بیدین شدن، بی‌اعتنای بدین شدن، خواستم تشویقی باشه. یعنی خیلی ها که این حاشیه ها رو نوشتن روی حسن نیت خودشون خواستن مردم رو تشویق بکنن، آمدن وعده های سرخرمند دادن، سخاوتمندانه بهش رو فروختن، این کار رو بکن. خب مردم هم میگه حالا که با یه خوندن 5 دقیقه دعا میشه به اندازه 2 سال ثواب جمع کرد، خب چرا بریم زحمت بکشیم؟ حالا 10 دقیقه یه رو بی همچی دعایی رو میخونیم یا سعی میکنیم هفته یه بار بخونیم، معادل مثلا 100 سال دعا و نماز و روزه یه کسیست که داره تلاش میکنه. پس این یه برداشت مقداری کمیتی با ثواب، مثل کسانی که نماز و روزه خرید و فروش میکنن، اینکه از دنیا رفته حالا 80 سال هم عمر کرده اصلا تو این خطا نبوده، حالا فرزندانشون دیگر رو میرن اجاره میکنن، یه پولی میدن 10 سال برای این آقا یا برای این خانم نماز بخرن، مثل اینکه یه چیز بیرونه، این آقا روزه نگرفته در عمرش، نماز نخونده، حالا میریم یه پولی نمیدونم 100,000 200,000 چقدر میدیم. یکی از دوستان تو هم میگفت یکی از شهرهای مذهبی رفته بود، زن و شوهر فقیر 5-6 تا بچه های روزه داشت، همه مشغول نماز بودن. گفتم آقا حالا موقع نماز نیست؟ گفتم بله، ما 4 سال نماز در واقع خریدیم، بچه هم باره دارن میخونن برای فلان شخص. خب این چه ربطی به اون کسی که از دنیا رفته داره؟ این بچه هم که بیچاره چیزی نمیفهمن، مجبورن، یه پولی خلاصه دادن، اینا آدم بابوجانی هستن، بچه‌ها رو همه رو ردیف کردن، اونم تون تون مثل رج زدن مشقی که تو مدرسه میدن، از صبح تا شب همینجوری دلاراشو نمازی بخونه. این نشون میده که درک و برداشت از دعا، از دین، یه چیزای فیزیکیه، چیزای بیرونیه، که اگه اینا 1000 تا مثلا نماز الان بخونن، خدا 1000 تا پوان براشون قائل شده، 1000 تا نمره داده، چون اون آقام پول داده پسرش و دخترش، اینو خدا میذاره به حساب اون شخص. در حالی که اینا باید در زمان حیات به صورت وجودی ذاتی ثواب در واقع ریاکشن اعمال ماست. اینی که میخوام بگم یه بدفهمی راجع به اصل ثواب شده که تا درست درک نشه آدم بیراهه میره. به نظر خودش میاد که حالا چند هزار تا ثواب من جمع کردم، حالا کار خوبم که خدا 10 نمره میده، کار بد یکی به ازای مثلا هر یک کار خوب 10 تا پوان جلو هستم تازه.
البته خب واقعا این بیانی که شما راجع به ثواب میکنین خب خیلی قابل فهم و منطقی به نظر میرسه، ولی واقعا این دید خود شماست یا در قرآن هم به این مسئله به این شکل اشاره شده اگه ثواب درون آدمه یا اینکه بیرون شخص هستش؟ و در ضمن اشاره دیگه که کردین شما به اینکه مثلا همون که مثلا زدیم رو حاشیه اینا، اگه از دید مثبت هم به این نگاه کنیم شاید به این نشه بسیم، شاید اون باعث بشه که مثلا که شخص علاقه من بشه به قرآن بخونه. برای مثال شاید واقعا یه آدمی احساس کنه که حالا ممکنه نتیجه کارش غیر منطقی به نظر میرسه که نمیتونه که یه دعایی بخونه به اندازه 10 دفعه حج باشه یا مثلا نماز، ولی اگه این باعث بشه که اگه آدم نماز خونی نبوده روی بیاره به نماز، یا آدم قرآن خونی نبوده روی بیاره به قرآن، میتونه یه جنبه‌ای مثبتی داشته باشه اگه از طریق درست بره جلو.
اون که در دنیا رفته، من گفتم کسی که یه نماز روزه اجاره‌ای
برش بخونن،
بله اون شخصی هم که داره میخونه، اون بچه هایی که باشده همی کسایی که کنترات میگیرن نماز روزه رو، خب اون به عنوان یه کار فیزیکی که هرچی زودتر باید انجام
بده و خیالش راحت بده،
که صبح تا شب آدم باعثه که همش نماز بخونه، حواسش هم که تونتر تموم بکنیم که ما به اون کنتراتمون در واقع برسیم دیگه.
یعنی در حقیقت وظیفش برای پدر مادر یا هر
بله.
به هر حال بگذاریم از این، ببینیم واقعا میگم خیلی قابل توجه بیانتون راجع به ثواب. خب خودم خیلی به فکر میفته که واقعا کاری که میکنه میبینه نتیجهش نتیجه درونی خودش، یعنی نتیجه کارش رو در حقیقت خودش میگیره، یک چیزی نیست که خارج یه نفر به آدمون چیزو بکنه. ولی اگه لطف کنین ببینین که یک مرور توی قرآن کنیم ببینیم که راجع به این ثواب اگه آیاتی در نظرتون هست که این بیان و واسه بیننده‌های عزیزمون قاطعیت بهش بده، که چون توجهشون به قرآن هستش لطف کنیم که بهشون اشاره
کنیم. اصلا ما توی فارسی فرهنگ خودمون ثواب و یه چیز مثبت میگیم، گناه و ثواب. گناه جنبه منفی است که قائل میشیم، ثواب و
مثبت.
در حالی که اصلا تو قرآن اینطوری نیست، ثواب حتما مثبت نیست. مثلا سوره متففین هست میگه هل صبح بل کفار و الا ما کانوا یعملون، آیا اونایی که حقیقت رو میپوشوندن جز نتیجه عمل خودشون ثواب بردن؟ ثواب یعنی
نتیجه کار،
عمل و نتیجه عملشون. یعنی اونایی که حقیقت رو ندیده گرفتن، ظلم و ستم کردن، میگه ثواب عملشون چیه؟ ثوابشون همون عملیست که انجام دادن، این همون عمله. یعنی ثواب آدم همون کاریست که داره میکنه. یا شبیهش میگه، میخوان بهتون بگم بدترین سرنوشت چیه؟ کسانی که ظلم و ستم به مردم کردن، مسوبتن اندالله، اون ثوابی که پیش خدا دارن چیه؟ ثواب همون نتیجه ظلمشونه، ثوابشون ظلمشونه. پس ثواب اصلا مستقل از بار ارزشیه. ثواب میتونه مثبت باشه، ثواب میتونه منفی باشه. خودش فی نفسه بار معنایی نداره که بگیم ثواب چیز مثبته. نه، نتیجه عمل، نمره هر کسی، نمره هر کسی میتونه منفی باشه، میتونه مثبت باشه. خود نمره که ارزش نداره، نمره یعنی قضاوت رو هر کسی، میتونه 20 بگیره، میتونه 0 بگیره. ثواب هم یعنی نمره در واقع هر کسی. معنای ثواب در واقع تو قرآن این بازگشت، ریاکشن در واقع، یک نوع در واقع نتیجه و بازتاب عمل. خیلی چیزا رو گفته، خانه خدا رو، کعبه رو میگه مثابتن لناس. این آیه 125 سوره بقره است، میگه خداوند کعبه رو مثابتن لناس قرار داده که دائما مردم میرن رجوع میکنن. یعنی همینطور که کعبه دائما در تمام سال همه دارن میرن، از همه جا دارن به اونجا رو میکنن. میگه بازگشت اعمالتون، نتیجه عملتونم مثل رجوع به خودتونه، هر کاری که میکنید به خودتون برمیگرده. هر کاری بکنی نتیجهش به خودت برمیگرده، این میشه ثواب عملت. قرآن پیروزی رو میگه ثواب عمل. اصابهم فتحا قریبا، به خاطر تلاش و موقعیت اینا کردن بهشون یه فتح نزدیکی، اصابهم با سیس نقطه، ثوابشون یه فتح بزرگی بود، یعنی نتیجه تلاششون تکاپوشون پیروزی بود. پس خود پیروزی میشه ثواب، ثواب عمل، یه دهی خوب تونستن دفاع بکنن پیروز شدن. یا غم رو میگه راجع به داستان شکست احده، میگه نتیجه چی شد؟ ثواب اینا که بی نظمی کردن، اون گردنه رو رها کردن، دشمن دور زد اون گردنه احد و اما این مسلمان ها رو تارمار کرد، ثوابشون چی شد؟ فاصابهم غمن و غمن، ثوابشون غم بود، غم و قصه، نشستن این که چرا یه چهارم سپاه کشته شد، چرا بقیه تارمار شدن، زخمی شدن، چرا شکست خوردیم. میگه ثوابشون این بود، یعنی نتیجه اون بی‌نظمی و ترک اون موقعیت سوق الجیشی گردنه احد که پیامبر گفته بود، اینکه ضربه سهمگینی خوردین، ثوابتون این غم فراگیر شد، این دیپرشنی که همه پیدا کردن که چرا ما این ضربه هولناک رو در واقع گرفتیم. اینو میگه ثواب. چیزای آخرت هم میگه ثواب. من منظورم بیان مفهوم ثوابه. ثواب هر کسی کاریست که در واقع خودش میکنه و نتیجه که به دست میاره. این یه دیده، یه دیده دیگه منطور که عرض کردم میگه ثواب بیرون ماست، کسی دیگه به ما میده. خدا میگه ثواب، هر کاری بکنی اون نتیجه که به دست میاری ثوابته، چه بد چه خوب. چیزی شبیه همون علمی که آدم فرا میگیره، درس میخونی فهمیدی ثوابشه، نفهمیدی ثوابشه، به اون میزانی که تو تلاش کردی ثواب به دست میاری.
خیلی ممنون، مرسی. بیننده عزیز هنوز با ما باشین، میدونین که بحث امروز ما راجع به ثوابه و اگه اشتباه نکنم چیزی که من تا الان یاد گرفتم اینه که ثواب نتیجه اعمال خودمونه و یک چیزی که میتونه درون خودمون باشه. ثواب چیزی نیست که یکی به ما بده و هر عملی رو که ما انجام میدیم اون ریاکشن عملمون اون ثواب کارمونه. و چیزی که باز راجبش صحبت شد این که ثواب حتما مثبت نیست، یعنی نتیجه کار بدمونم اونم باز ثواب. درست میگم آقای بازم؟ و پس واقعا نتیجه میگیریم که عمل هر کاری، یعنی هر انسان هر عملی که انجام میده چه خوب چه بد، نتیجه که میگیره از اون عمل با خودش اون ثواب کارشه. درسته؟
بله.
آیا از نظر دید قرآنی هم مفهوم ثواب به همین شکله؟
بله، من عرض کردم دیگه. ببینین در واقع اگه بخوام یه مثال قابل فهم بزنیم، ثواب یعنی میوه وجود انسان. میگه درختی که تلخ است وی را سرشت، اگه یه درختی سرشتش تلخ باشه گرش بر نشانی به باغ بهشت، همان میوه تلخ بار آورد. اگه تو باغ بهشت هم آدم بکارتش بازم میوه تلخ رو پدید میاره. در واقع نتیجه تلاش های ما میشه ثواب ما. قرآن میگه من کان یرید و ثواب دنیا، هر کسی که دنبال ثواب دنیاست نعطیه منها، بهش میدیم. این آیه 145 سوره آل عمرانه. دنبال ثواب دنیایی ثواب دنیا ننشید. توی دید عامیانه ما ثواب فکر میکنیم آخرته، خدا اونم تو بهشت مثلا به آدم میده. ثواب دنیا یعنی میخوای خونه خیلی بزرگتر، ماشین خیلی بهتر، اینو میشه ثوابای دنیا، یعنی دستاوردهای دنیا، نتایج مادی. اگه دنبال زندگی مادی هستی بهت میدیم. بارها تو قرآن این رو گفته که هر کی تو هر زمینه‌ای تلاش بکنه ما موجبات موفقیتش رو فراهم میکنیم، تو هر زمینه‌ای، خیر شر هر جوری. میگه جلوی استعداد هیچ کسی رو نمیگیریم. من کان یورید و ثواب دنیا نوتهی منها، بهش میدیم. و من یورد ثواب الاخره، کسی هم دنبال ثواب آخرت باشه اونم میگه نوتهی منها و سنجز شاکرین. یعنی تو ثوابای دنیا میخوای به نسبتی که عمل کردی تلاش کردی ما کمک بهت میکنیم که برسی، دنبال ثواب آخرتی تلاش های مثلا جاوید سرای آینده رو تلاش میکنی، دنبال معنویاتی اونم بهت میدیم. یعنی یک دنیا، یه دانشگاهیه که تو هر رشته‌ای که انتخاب بکنی تو همون رشته بهت کمک میکنی. پزشکی میخوای بخونی، مهندسی میخوای بخونی، رشته ورزش میخوای بخونی، موسیقی میخوای بخونی. یعنی دنیا یک امکاناتی است و یه استعدادایی که ما همه رو کمک میکنیم، کلا نمد همه رو امداد میدیم، ها اولا و ها اولا، هم دنیا پرستان رو و هم آخرت طلبان. فقط خدا هدایت میکنه این راهی که تو میری آخرش به این بنبستا میرسه. من کمکت میکنم ولی بهت دارم میگم راهی که تو میروی به ترکستان است. این به اون سرانجامی که من تو رو برای او آفریدم نمیرسی. این بیراه است، این راه خطرناکه، ولی به اراده خودته، به انتخاب خودته. خدا فقط هدایت میکنه ولی در واقع به انسان اختیار داده که خودش انتخاب کنه. فقط کاری که هست قرآن تشویق میکنه، میگه که من کان یرید و ثواب دنیا، تو دنبال دستاوردهای دنیا هستی، میخوای زندگیت خوش بگذره، میخوای به مال و منال زیاد برسی، خب بدون فعند الله ثواب دنیا و الاخره، ثواب دنیا و آخرت نزد خداست. یعنی تو دنبال دنیا هستی راه دوری نمیری اگه دنبال خدمت به مردم باشی، معنویات باشی، نه اینه که اونو از دست میدی محروم میشی. تو فقط دنیا رو میخوای، خب برو دنبال خدا که هم دنیا رو پیدا کنی و هم آخرت رو. در جای دیگه قرآن میگه بعضی دعا میکنن ربنا آتنا فی دنیا، خدایا بده تو دنیا بده، همش چیزای طلبکارانه و مادی از خدا میخوان. میگه یه عده هم دعا میکنن ربنا آتنا فی دنیا حسنه، خدایا چیزای نیکوی پاک دنیا رو بده به ما، و فی الاخرته حسنه، در سرای دیگه هم سرنوشت نیکویی به ما بده، ما رو از آثار و نتایج خلاف و خطامون هم حفظ بکن. یعنی در واقع این دید آدم رو جلو میبره. اونچه که تو قرآن توصیه شده میگه چی بخواین، میگه والباقیات الصالحات، کارایی که مثبت باشه، اصلاح بکنه یه مشکلو و بمونه. چیزی که تو دنبالش هستی، خورد و خوراک و چیزای عادی دنیا، که اینا نمیمونه برات، بالاخره از بین میره، اینا بقا نداره. چیزی که صالح باشه و بمونه اون بهتره که آرزو بکنی. خیرون عند ربک ثوابا و خیرون عملا، عمل با الفه، این از نظر آمال، از نظر آرزوها، چه چیزی رو آدم شیفته باشه، دلش بخواد تو اون زمین توفیق پیدا کنه، آرزوت این باشه تو کارهای جاوید موفق بشی، کارهایی که برات میمونه، نه اینکه حالا من یه خونه میخوام 10000 اسکوئر فیت زیر بنا باشه چی باشه. خب بالاخره اونم بهش میرسی، ولی چقدر برات میمونه؟ نه تو برای اون مال میمونی که حفظش بکنی، نه اون برای تو میمونه، هر دوش در معرض تباهی و هلاکت و استهلاک هستش. میگه این بهترین ثوابه براتون، ثواب یعنی دستاورد، نه اینکه خدا تو اونا رو بخواد بهت ثواب تو نمرت مثلا وارد میکنه. یعنی از نظر دستاورد زندگی، این عمری که داری تلف میکنی، این عمری که تیک تیک داره، این لحظاتش میفته تو به اصطلاح زندگی تو، این اگه صرف کسب چیزای جاوید باشه، این نتایج بسیار مهمتری، نیکوتری برات خواهد داشت. در واقع به این حالت مطرح میکنه ثوابو، که نتیجه عمل ماست، میوه وجودی ماست، بیرون از ما نیستش.
خب آقای بازرگان، شما خیلی راجع به ثوابای کارهای هر شخصی صحبت کردین، چه در این دنیا چه در آخرت، و خب اشاره کردین به آیات قرآن که خداوندم این وعده رو میده. ولی مسئله اینه که ثواب کار دنیاویش آدم یه چیزی که قابل لمسه، یا حداقل میدونی که ثواب کارت چی هستش، ولی اینکه در آخرت چه نوع ثوابه، یعنی از نوع ثوابش صحبت نشده. همش میگن در آخرت خداوند ثواب کار نیکو میده، مثلا کار نیک متقین و ثوابشون به چه شکل در دنیا در آخرت خواهد بود. خب در دنیا خیلی خوب مشخصه، همونطور که فرمودین هر کی کار خوبی میکنه نتیجهش خودش میگیره، حالا از نظر درونی خودش از خودش خوشحال میشه، خودش راضی از خودش، و خیلی مسائلهای مختلف رو میتونیم در این موردش بزنیم. ولی اینکه چه نوع ثوابی در آخرت شام برای آدم نیکوکار یا آدم متقی یا آدم مؤمن وجود داره، از نوع و ماهیت اون میتونین شما راجبش صحبت کنین، یا آیا در قرآن آیاتی اومده که نشون بده از چه نوع ثوابی؟
اگر دیدمون به ثواب نتیجه و دستاورد زندگی آدم باشه، حالا باز من برمیگردم به اون مثالی که زدم، این تو دانشگاه ما رشته های مختلف رو انتخاب میکنیم، واحد های مختلف میگیره میخونیم، ثواب های مختلف به دست میاریم دیگه. یعنی همین که شما فیزیک آموختین، حالا هر بخشیش، یعنی به اون بخش از ثواب رسیدین، شیمی اگه خوندین، ریاضیات خوندین، هر رشته ای که آدم انتخاب بکنه تو زندگیش، درست؟
بله.
اگه دید ما به ثواب اونطوری که قرآن داره میگه، خب حالا این آموزش هایی که گرفتیم چه خاصیتی بر ما داره؟ خب یه دانش هایی پیدا کردیم، یه تجربیاتی کسب کردیم که حالا تو زندگی میدان عمل ما دیگه گسترده تر میشه دیگه. ثوابش چیه؟ که کسی میگه آقا این درسی که خوندی به چه دردت میخوره؟ به چه درد میخوره؟ یه دانش پیدا کردم، قلم رو به وجود من گسترش پیدا کرده. یه آدمی که ثواب نداره مثل این که کوره، هیچ کاری نمیتونه بکنه. تو روزگار ما یه کسی با کامپیوتر آشنا شده، میتونه به کار بگیره، ثواب کامپیوتر چیه براش؟ ثوابش اینه که قدرتش تو دنیا، علم خودش که از پایه‌های قدرت دیگه، حالا از طریق کامپیوتر، از طریق اینترنت میتونه بره تو همه جای دنیا، بره تو تمام کتابخونه ها، هر اطلاعی تو هر زمینه‌ای میخواد، یعنی یه مرتبه دنیاش باز شده. ثوابش چیه؟ میشه گفت ثواب این که کامپیوتر یاد گرفته چیه؟ ثوابش اینه که قلم رو به وجودیش گسترده پیدا کرده، سلطش به جهان بیشتر شده. یه زبان میدونه، ثواب این که زبان انگلیسی میدونه چیه؟ و خیلی چیزا دیگه میتونه، کتاب بخونه، دسترسی پیدا کنه، دو تا زبان میدونه، 10 تا زبان میدونه، میشه ثواب عملش دیگه، قلم رو بش. قرآن میگه که بشتابید به سوی رحمت خدا، سار او الی مغفرت من ربکم و جنت، به سوی بهشتی بشتابید. که کجاست بهشت؟ بهشت چیه؟ چقدر پهناش؟ عرضش، فراخنای بهشت کجاست؟ عرض و هست سماوات و الارض، همه کهکشان ها، همه جهان. این دو بار تو قرآن اومده، یه رو میگه سابقو، سبقت بگیرید از هم، از هم جلو بیافتید برای سلطه پیدا کردن به بهشتی که همه جهانه، سماوات و الارض، نه کره زمین، هم زمین و هم همه جهان هستی. یعنی در واقع بهشت نه به عنوان یه باغ بزرگی که حالا فرض کنید در یه نقطه ای از زمین قرار داده، طول عرضش هم کسانی بیان تعیین بکنن، یعنی سلطه انسان به طبیعت، به همه جهان هستی. پس همینطور که ما در مثالای ساده با یه دانش استفاده از اینترنت اصلا به کلی دیدمون، شناختمون زیر و رو میشه، متحول میشه، با یه زبان جدید یاد گرفتن یه مرتبه یه آدم دیگه میشیم، حالا این مثال رو هی عقبتر ببریم، این میشه ثواب وجود آدم. حالا در مسئله معنویات هم همینطوره، تو سعی کن که با خدمت به مردم، با احسان، با نیکوکاری، با عدالت وجود خودت رو پر از ثواب بکنی. یعنی مثل علوم مختلف که انسان میآموزه، از اون طریق سلطه تو به جهان معنویات، به جهان هستی، اوج گرفتنت، بارور شدن شخصیت وجودیت، اصلا یه چیز دیگه شده. یعنی ثواب در وجود خودت تحقق پیدا میکنه.
بله، بازم خیلی ممنون.
من یک دوتا مثال بگم تا گفتین یادداشت کردم،
بعد میتونم
من بگم خدمتتون. میگه لیس للانسان الا ما سعى، هیچی برای تو نمیمونه مگر سعی خودت. یعنی هر چی هست تلاش خودته. میگه که لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا، به زودی هم نتیجه عملتو میبینی، میبینی در واقع. حالا میگه بهشت برای کیا هستش؟ میگه سرعت بگیرید و سبقت بگیرید به سوی پاک شدن خدایی، مغفرت خدا و بهشتی که همینطور که عرض کردم تمام وجود هستیه. برای کیا آماده میشه؟ حالا گفتین نتیجه چیه؟
بله،
اعدت للمتقین، این بهشت برای کی به وجود میاد؟ برای متقین. متقین کی هستن؟ تقوا یعنی ترمز، یعنی کنترل، سلف کنترل، اونایی که اراده پیدا کردن که میتونن جلوی نفسشون رو، جلوی زورگوییشون رو، جلوی در واقع نفاقشون رو، این بیماری های روانی رو بگیرن. اگه خشمگین میشه عکس العمل نشون نمیده، به ناموس دیگران، به مال دیگران، به حقوق دیگران تجاوز نمیکنه. معرفی میکنه کیا هستن؟ الذین ينفقون فی السراء و الضراء، اونایی که چه در حالتی که وضع مالی خوبی دارن چه وقتی گرفتارن میدن به دیگران. حالا خیلی اگه آدم خوب باشه وقتی که پول زیاد داره میده، میگه نه اینا وقتی هم که گرفتارن بازم میدن، چون پیش خودش فکر میکنه بالاخره یه دم اصلا از من گرفتارترن. بهشت رو در واقع میگه که اینا هستن که به همه میرسن. یه مثالی یه جا دیدم، البته اینا به صورت تمثیل تو اینترنت بود، میگه که یکی از انسانهای شریف از خدا خواست که خدای به من تو جهنم رو نشون بده. خدا میگه خیلی خوب، میبردش یه جایی در باز میکنه، یه عده دور میز نشستن و ظرفهای غذا روی میز هستش، انواع غذاها، ولی اینا همه لاغر، مردنی، ضعیف، همه دیگه دارن از حال میرن. نگاه میکنه میگه خدا یه قاشقای دست اینا داده، قاشقای خیلی بلند به بازوشون، یه قاشقایی که مثلا یه متر یه متر و نیم طولشه، غذا بوده ولی اینا نمیتونستن بخورن به دهانشون ببرن. بعد میگه خب خدای شناختم، خدای ممکنه بهشتم به من نشون بدی؟ البته اینا مثال ها، واقعیت نداره، اینا برای فهم بهشت و جهنمه. خدا میگه خیلی خب، میبره تو یه اتاق دیگه درو باز میکنه، عیناً همون منظره است، یه میز بزرگیه با ظرفای غذاست، یه ده مثل اون نشستن، همه بگو و خند و خوشحال و رنگ صورت ها خیلی پرنشات، اینا هم دستشون همون قاشقا هست ولی اینا میزنن تو دهن مقابلی. اولی ها میگه به فکر خودشونه، این قاشق به دهنشون نمیرسه، ولی دومی ها اینو یاد گرفتن که حالا که به دهن خودم نمیرسه، این میذاره تو دهن اون، اونم میذاره تو دهن این. یعنی تفاوتش اینه که چقدر ما به فکر دیگران هستیم. تفاوت محیط و فضا و اتمسفر جهنم یا بهشت این که تو چگونه بودی در واقع، این خودش یه نوع معرفیه که به چه ترتیب، حالا توصیه هایی که قرآن میده کیا هستن، ول کاظمین الغیظ، کسانی که عصبانیتشون رو قورت میدن، فرو میدن. عصبانیت درست مثل این که خشم آدم میخواد بیاد تو گلوش، مثل یه آب خنک میخوره، یه لحظه یه لحظه آرامشی به خودش. ول عافین عن الناس، کسانی که از مردم صرف نظر میکنن، میبخشن. والله یحب المحسنین، خدا نیکوکاران خیلی دوست داره. یعنی میگه بهش چیز عجیب غریبی نیست، بهش این تلاش هاست. تو چقدر میتونی در حالتی که وضع مالیت خوبه یا آدمایی که وضعشون هم بده بازم این بخشندگی و کمک به دیگران دارن. نمیگه بابا به من چه مربوطه، من خودم هزار جور مشکل دارم، هزار جور گرفتاری دارم. بله تو هزار جور مشکل داری، بعضی ها مثلا 10,000 جور مشکل دارن، به نون شب هم محتاجن، تو لااقل گرسنه نمیخوابی، ولی تو به اون حدی که داری باز میتونی کمک به دیگری بکنی دیگه. میخواد بگه آدمایی هستن که هر چه قدم گرفتاری و محرومیت داشته باشن، این خدمت به دیگران رو ترک نمیکنن، به همون نسبتی که داره باز میده. این خودش خیلی مهمه. یا خشمش رو فرو مینشونه، از مردم میگذره. اینی که آدم در واقع گذشت از مردم داشته باشه خودش خیلی مهمه. ما صبح تا شب مناسباتی با مردم داریم، چقدر حاضر هستیم که در واقع از مردم بگذریم. اتفاقا یک دو تا مثال جالبی میگه که یه چیز از ویکتور هوگو هستش، وصایای در واقع نصیحت‌های ویکتور هوگو، میگه که برای دخترش نوشته، میگه برات آرزو دارم دوستانی داشته باشی، از جمله دوستان بد و ناپایدار، برخی نادوست و برخی دوستدار، که دست کم یکی در میانشان بی تردید مورد اعتمادت باشد. برایت آرزومندم که دشمن داشته باشی. ببینی اصلا چقدر دید آدم فرق میکنه، نه کم و نه زیاد، درست به اندازه، تا گاهی باورهایت را مورد پرسش قرار دهد. این کافی نیست همش بخوام بقیه ما رو باد بزنن، تعریف و تمجید بکنن، به عرش اعلی ببرن. میگه دوست دارم که دشمن داشته باشی، که بتونن تو را زیر سوال ببرن، انتقاد بکنن، که دست کم یکی از آنها اعتراضش به حق باشد، تا که زیاده به خودت قره نشدی. اگه آدم کسی انتقادش نکنه خیلی مغرور میشه دیگه. یا مفصله دنبالش، مثلا من یه بعضی قسمتاشه که میگه برایت آرزومندم صبور باشی، نه با کسانی که اشتباهات کوچک میکنند که این کار ساده است، بلکه با کسانی که اشتباهات بزرگ و جبران ناپذیر میکنند و با کاربرد درست صبوریت برای دیگران نمونه شوی. ایناست که در واقع حالا ما چقدر زندگی ها به هم خورده، روابط زن و شوهر به هم خورده، میگه که هنر نیست، صبر داشته باش که اشتباهات بزرگ رو بتونی صرف نظر بکنی. قرآن که میگه که بهشت مال ایناست، کسانی مثل ویکتور هوگو ها اینطور اینا رو فهمیدن. یا میگه که به علاوه آرزومندم پول داشته باشی، زیرا در عمل به آن نیازمندی، و برای اینکه سالی یک بار پولت را جلوی رویت بگذاری و بگویی این مال من است، فقط برای اینکه روشن کنی کدامتان ارباب دیگری است. این مال منه، یعنی من برده پول نیستم. میگه پول اشکال نداره، ولی تو برده اون نباش، که بفهمی که اختیار در واقع پولش هم با خوده. ولی مفصله که انسانهای برگزیده‌ای مثل فرض کنید ویکتور هوگو یا دیگرانم این مسائل رو بیان کردن. میگه این بهشت همین رسیدن به این حسن رفتار با مردم، عفو کردن، ندیده گرفتن، قدرت تسلط بر خود هست، بخشیدن به مردم مال و کمک، اونم چه شرایط سخت یا شرایط مثبت. حالا البته خب خیلی مفصلت میزنم.
خیلی ممنون. من که همچون داشتم گوش میکردم و فوق العاده لذت بردم، همینجور امیدوارم که بیننده های عزیزمونم از این برنامه لذت ببرن. فکر میکنم هنوز وقت داشته باشیم که یک سوالی دیگه مطرح کنیم و انشالله این بحثمون رو خواهیم بست و نتیجه کلی رو از این بحث امروزمون خواهیم گرفت. سوال آخری که من میخوام با شما در میون بذارم اینه که خب فوق العاده قشنگ بود منطقی که راجع به ثواب دارین و یا کار خوبی که یک آدم متقی یا نیکوکار میکنه، یا واقعا راجبش با آیات اشاره کردین و توضیحی دادین، باز کردین، بسیار قشنگ بود. ولی مسئله‌ای که هستش اینه که در قرآن خداوند گاهی اوقات پاداشو خیلی به صورت عام نمیگه، مثل اینکه بگه من بهشت رو برای شما گذاشتم، که اون بهشت باعث بشه که یک انسان مثل اینکه نالجش رو میبره بالا، سوادش رو میبره بالا، اینقدر وسیع میشه که میتونه دسترسی به همه جا داشته باشه. نگفتنشون اومدن در قرآن خداوند فرمودن گاهی اوقات هم خیلی به صورت خاص مطرح اسپسیفیکلی اومدن یه قولایی دادن. برای مثال اگه من بخوام بگم، خب خداوند خیلی فرمودن که به آدم، به نیکوکاران پاداشی خواهد داد که در بهشت خواهند بود. در بهشت جای بسیار قشنگی، نهر آبها جاریست، درختان و حتی از نوع پارچه ها و یا حوریان بهشتی صحبت شده، میوه‌های بهشتی صحبت شده که خیلی جالب شد باشه برای بیننده‌های عزیزمون. ما دوستی داریم که خیلی خودشو محدود میکنه و سعی میکنه واقعا تمام کارهایی که فکر میکنه از نظر دین درسته انجام بده و در به قول من جمع متقین قرار بگیره. میگه حالا اگه من رفتم اون دنیا و خداوند این قولایی که به من داده انجام نداد، یعنی بهشتی که به صورتی که من تصورشو دارم یا حوریای بهشتی که من اگه از حوریای الان گذشتم به امید حوریای بهشتی اگه نباشم، خدا میخواد چه جوابی به من بده؟ ولی از شوخی بگذریم، واقعا این چیزا هست در قرآن.
بله، این
واقعا نظر شما چیه؟ حالا واقعا خداوند پاداش ثواب اون کار متقی یا ثواب کار نیک آدم حسن یا نیکوکار به چه صورت خواهند داد؟
تا اون چیزی که الان باید ویکتور هوگو در رو دارم، یه مطلب دیگه از مولا صدرا رو که میشناسید.
بله.
مولا صدرا از خب فیلسوفای متفکرین ایرانی مال دو قرن پیش هستش، خب از افتخارات جامعه ایرانیست. مولا صدرا خب در شیراز بوده دیگه، به هر حال مدرسه بزرگی هم داشته، فلسفه هم تدریس میکرده. و میگه که خداوند بی نهایت هست و لا مکان و بی زمان، اما به قدر فهم تو کوچک می شود و به قدر نیاز تو فرود می آید. خوب دقت کنید.
بله.
میگه خداوند بی نهایته، خارج از زمان و مکانه، همه چیش بی نهایته، ولی به اندازه فهم تو کوچک میشه، به قدر نیاز تو فرود میاد و به قدر آرزوی تو گسترده میشه. یعنی این توی تو ظرف ذهن توست که تجلی پیدا میکنه، به قدر آرزوی تو گسترده میشود و به قدر ایمان تو کارگشا میشود. چقدر ایمان داری؟ میگن مردم یه دهکده‌ای رفتن بیرون دعا بکنن برای بارون، خوشحالی شده بود بارون نمیامد، فقط یه بچه 10 ساله چتر همراه خودش برده بود. ایمان یعنی این که باور میکنه که بارون خواهد آمد. میگه خدا یتیمان را پدر میشود و مادر، محتاجان برادری را برادر میشود، عقیمان را طفل میشود، ناامیدان را امید میشود، گمگشتگان را راه میشود، در تاریکی ماندگان را نور میشود، رزمندگان را شمشیر میشود، پیران را عصا میشود، محتاجان به عشق را عشق میشود. همه اینا بس. اینکه تو چی کار میکنی؟ دنبال عشقی؟ دنبال دفاعی؟ چجوری فکر میکنی؟ تو چجوری هستی؟ خداوند همه چیز میشود، همه کس را، به شرط اعتقاد، به شرط پاکی دل، به شرط طهارت روح، به شرط پرهیز از معامله با ابلیس. بشویید قلبهایتان را از هر احساس ناروا و مغزهایتان را از هر اندیشه خلاف و زبانهایتان را از هر گفتار ناپاک و دستهایتان را از هر آلودگی در بازار و بپرهیزید از ناجوانمردی ها، ناراستی ها، نامردمی ها. چنین کنید تا ببینید چگونه بر سر سفره شما با کاسه خوراک و تکه نان می نشیند. خدا تو خونه شما با همون تکه نان و کاست کنارت هست و در دکان شما کفه های ترازویتان را میزان می کند. عدالت خدا رو وقت می فهمید توی کار و شغلت وارد می شه و در کوچه های خلوت شب با شما آواز می خواند. مگر از خدا چه می خواهید که در خدایی خدا یافت نمی شود؟ مال ملا صدراست. حالا میگه این قرآن چرا بعضی جاها خبر از باغ و میوه و حوریای بهشتی و غلمان و نمیدونم نهرهایی که از زیرش آب جاریه داده؟ چرا؟ میگه چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. عرب 1400 سال پیش بی سواد، بالاخره به کسی برای اینکه ظلم نکنه، دخترشو تو خاک نکنه، مال مردم به ناموس مردم توجهی نداشته باشه، باید یه وعده هایی بهش داد دیگه. انسان که خارج از این وعده هاش نیست. خب اون عربی که همه جا خشکه، بی آب و علفه، اگه یه جا 4 قطره آب تو چاه پیدا میشد یه طایفه‌ای درست میشد. برای عرب باید بگن که باغ آب جاری از زیر درخت هاست. تو دنیای او، آرزوی او و آرمان او یه جایی که سبز و خرمه، و اینا کسی که خونش اینجا الان اوشن ویوه، دوروبرش هم جنگله، بهش بگن تو بهشت باید یه باقی میدیم که آب زیرش جاریه، میگه من دارم اوشن رو میبینم جلوم، اقیانوس جلوم، دوروبرم هم همه جنگله. این برای کسیست که تو اون دوره است با دید او داره بهشت رو درخته، آب هم زیرش جاریه، آب جاری ندیده مردم مکه و مدینه. برای او ایدئالش اینه که من برای چی جانم رو بدم برای دفاع از آرمانم؟ ایدئالش در واقع حوریه. وقتی که قرآن میگه بهشت همه جهان هستی است، بشتابید به سوی بهشتی که عرضو از سماوات ولعز، هر کی هر چقدر در واقع وقتی همه جهان هستی است، تو چقدر میخوای، ظرفیت وجودی چقدر، به اون خواهی رسید. در جای دیگه قرآن بارها هست میگه بهشتی که خدا وعده میده، وعد الله المؤمنین و المؤمنات، زنان و مردان بهشت، به این بهشت هایی و به این مساکنی، و چیزی مهمتر و رضوان من الله اکبر، رضایت خدا یعنی راضی بودن یار، معشوق، میگه این بزرگترینه، این فوز عظیم هستش. فراوون توی قرآن میگه خب برای هر کسی در حد درک و دانش خودش وعده هایی داری میدیم، چون انسان ها متغیر هستن، به تناسب اون درک و دانش ما در واقع داره وعده میده. اگه این وعده ها هم قرآن میگفت نه آقا اینا چیزی نیست که ما، اگه خارج اگه بگن نه مسئله خورد، خوراک، راحت، رفاه، مسائل غریزی جنسی، هیچ کدوم از اینا نباشه، چه تشویقی برای بشر هست؟ ولی بعضی از سطح شکم و مسائل دنیایی آمدن بیرون و اونا وعده علم میدن، وعده دانش میدن، وعده معنویات میدن. یکی از حضرت علی هست که من خدا رو نه به خاطر شوق بهشتش و نه ترس از جهنمش، اولی عبادت تاجران، دومی عبادت بردگانه، خدا رو به خاطر اینکه شایستگی عبادت داره من او رو میپرستم. این یه پله بالاتره. ولی تو مدرسه به همه نمیشه گفت که آقا نمره چیه، امتحان چیه، اینا چیپ خیلی پسته، به عشق علم بخونین. چند درصد دانش آموزان به عشق علم درس میخونن؟ خب پس باید نمره هم باشه، تشویق هم باشه. آدما برای اینکه در لول های مختلف هستن. یه مثال ساده خدمتتون میزنم، یه فقط یه جمله ای اینجا این دم نوشته بود که این یه آزمایشی است که سازمان خاربار جهانی فاو کرده، یه نظرخواهی از مردم جهان برای سیاست خودش. یه جمله است، خوب دقت کنید، جمله اینه: نظر شخصی خود را درباره راه حلی برای مشکل کمبود غذا در سایر نقاط جهان آزادانه بیان کنید. از مردم کشورهای مختلف میخواد نظرخواهی بکنه، نظر شخصی خود را. مردم اروپای شرقی اون موقع که این سوال شده بود نظر شخصی یعنی چی، اونجا همیشه دیکتاتوری و حکومت، اصلا نفهمیدن نظر شخصی یعنی چی. نظر شخصی خود را درباره راه حلی نوشته بود مردم خاورمیانه، گفتن راه حل یعنی چی، چون کسی دنبال راه حل نیستش. نظر شخصی خود را درباره راه حلی برای مشکل کمبود، مردم اروپای مرکزی کمبود رو تجربه نکرده، نمیفهمن. کمبود غذا، مردم افریقا سوال میکنن غذا چیه، برای افریقایی‌ها کمبود غذا مطرح نیست. در سایر نقاط جهان، میگه امریکایی‌ها، میگه سایر نقاط جهان یعنی چی؟ برای بیشتر امریکایی‌ها همینه، سایر نقاط جهان مهم نیست، رعایت بسیاری از قوانین تو اینجا باید بشه، حالا مهم نیست اونجای دنیا، تو افغانستان، تو عراق، هر جای دیگر اتفاقی میفته، سایر نقاط جهان که آدم نیستن. آزادانه بیان کنید، نشون تو امریکای لاتین آزادانه یعنی چی؟ یعنی توی همین جمله کوچیک، نظر شخصی خود را درباره راه حلی برای مشکل کمبود غذا در سایر نقاط جهان آزادانه بیان کنید، هر مردم هر قسمت دنیا یه برداشتی دارن. این مثلا یه مثالیه که چطور دید انسان ها مختلفه. حالا وعده های قرآن، آدم ها در سطوح مختلفن. مردمی که توی قبیله 1400 سال پیش چی باید بهش بگه که آدم نکشه، بچه‌ش رو تو خاک نکنه، پیام رو باید گرفت. آیا این وعده برای انسان‌های همه ادوار هست؟ میگه تو دنبال چی هستی؟ تو اگه راه درست بری، هر چی که ایدئال‌هاته، اون ایدئال‌هات ارضا میشه. اگه دنبال سکسی، اگه دنبال مالی، دنبال خونه‌ای، مسکنی، باقی، این جمله جنات تجری من تحت الانهار 37 بار تو قرآن اومده، منظور سرسبزی داره. تو ایران هم میگن که سبز باشید، سبز باشید، نه اینکه حالا رنگ آدم سبز باشه، یعنی خرمی. میگه آینده زندگیت مثل باغ سبز خرمه، نه باغی که خشک بشه به اصطلاح در یه فصل بهار تابستان باشه. تجری من تحت الانهار، این عامل حیات بخشش، عامل سبز و خرمی آیندت همباره در اختیارشه، جاریه براش در واقع. حالا تو این زمینه خیلی میشه مثال های زد، یعنی در واقع ما یه طرف قضیه ایم بر حسب اینکه ما چگونه فکر میکنیم. خدا میگه ایدئال های تو تأمین میشه. تو اون موقع ایدئال هاشون تختی بذارن و لم بدن و کنار جوی آب و یار و شراب در اختیارشون باشه، میگه نه تأمین میشه. یا رضایت خدا، دیدار معشوق برات باشه، به اون هم خواهی رسید. در واقع هر کسی ثواب عملش رو میبره، ثواب انسان سرنوشت بعدی خودش با عمل امروزش خواهد بود. متشکریم از صبر و تحمل و توجهتون. موفق باشید.
خیلی ممنون از بیننده عزیزم، خیلی متشکرم که به ما توجه دارن. من همیشه قول میدم که یه هایلایتی از برنامه‌مون رو با شما در میون بذارم که با تیکه‌ای که آقای بازرگان از ملا صدرا خوندن، من فکر میکنم یه هایلایت بسیار قشنگی بود از این برنامه. ولی اگه بخوام من یک چند تا چیز کوچیکشو در حقیقت یادآور کنم که بتونیم تو زندگیمون به کار ببریم و ثواب کار خودمون رو بگیریم، این خواهد بود که همینطور که ایشون فرمودن، خیلی کار است که ما شاید بهش توجه نمی کنیم و فکر می کنیم که خب یه چیز مسئله خیلی عمومیه، همه این کار رو می کنن، ولی مسئله مثل واقعا به بیچاره ها کمک کردن، ولی زمانی به بیچاره ها کمک کردن مهمه که خیلی وضع مالیت خوب نیست، ولی اونی که داری با یک نفر شریک میشی. زمانی تو میتونی یک آدم واقعا با گذشتی باشی که اگه یکی تو را ناراحتت کرد گذشت داشته باشی، زمانی تو میتونی صبور باشی، نه اینکه اگه همه چی بر وفق مراد تو پیش بره و بگی من آدم صبوریم، هیچی منو ناراحت نمیکنه. نه، موقعی که یکی بخواد تو رو ناراحت بکنه و تو رو اذیت بکنه ولی تو صبوری نشون بدی، اینا ثواب خدا، اینا رو ما خواهیم دید و اینا ثوابایی که خداوند بهشون اشاره میکنه. یا واقعا خشممون رو کنترل کنیم. متقین کیه؟ متقینی که انقدر در قرآن بهش واقعا ارج میذاره و راجبش صحبت میکنه، میگه همه چی مال متقینه. متقین اونی که خودشو کنترل میکنن. واقعا مهندس واقعا تو تمام برنامه هاشون به این اشاره میکنن. بیننده های عزیزمون، خیلی سخت نیست، میتونیم داشته باشیم همه این چیزا رو، میتونیم لطف خداوند رو شامل حال خودمون بکنیم، فقط بهش فکر کنیم. به قول یکی میگفتش که سبز فکر کنیم. من همیشه برام خیلی مشکل بود منظور سبز فکر کردن چیه، یا مثلا ولی شما خیلی قشنگ اشاره کردین. واقعا سبز فکر کردن یعنی اینکه آرامش پیدا کردن، راحت فکر کردن، گذشت داشتن، صبور شدن، همه اینا رنگ سبز رو به مغز ما، به خانه ما میاره. به امید روزی که بتونیم همگی با فکر سبز زندگی کنیم و روزای خیلی خوبی داشتیم و سبز باشین و روزای خیلی خوبی داشته باشیم. بازم از توجه شما عزیزان به این برنامه پرتو نور بسیار سپاسگزاریم. همگی شما را به خدای بزرگ می سپاریم. از شما خیلی